بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض می کنم ایام پیروزی حکومت انقلاب اسلامی، همچنین ولادت مولا الموحدین علی علیه السلام آرزوی سلامتی دارم. آقای دکتر چند دقیقه من عرایزم وقت دارم؟
آقای دکتر، معمولا ما میگیم بین مثلا حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت، 25 دقیقه تو این
بسیار
هلوهاش اگه جمع و جور بشه که ما
چشم،
ایده شما رو بدونیم که شهید بشه داشته باشیم.
خیلی ممنون هستم.
بله، در خدمت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید ارجمند. سعی میکنم در همین محدوده زمانی امهات بحث رو عرض کنم، ولی انشاءالله جزئیاتش رو بعدا مکتوب عرضه خواهم کرد. همونطوری که در یکی از جلسات هم عرض کردم، من بیشتر بحثم عملیاتی شدن و عملیاتی کردن تحول در علوم انسانی هست. چه الزاماتی داره، هم بحث نظری هم بحث به اصطلاح عملی. چند تا افروز عرض می کنم. اول اینکه علوم انسانی مثل هر علمی یا به طور کلی نهاد علم یک منظومه و نظام هست که یک نظام یک پارچه و به هم پیوسته هست، زیر نظام هایی داره. دوم اینکه ما اگر تحول بنیادی رو در علوم انسانی پیگیری می کنیم، تحول توأمان و همزمان و حالا اگر بشه متوازن در همه اون زیر نظام ها لازم هست، گرچه ممکنه ما به اقتضای ضرورت بعضی یا یکی از این زیر نظام ها رو در اولویت قرار بدیم، ولی به معنای نادیده گرفتن سایر زیر نظام ها نیست. لذا سوم این که اگر تحول همه جانبه در علوم انسانی رو پیگیری می کنیم، باید از تقلیل گرایی و فروکاستن تحول به یکی از زیر نظام ها پرهیز کنیم. نظام علم یا علوم انسانی رو در 5 زیر نظام میشه توضیح داد. یکی نظام تولید هست، دوم نظام توزیع علم، سوم نظام تعلیم و تحقیق، و چهارم نظام تقاضا، و پنجم نظام تشویق و تخصیص، تشویق تولید کنندگان علم و تخصیص منابع و ارزیابی. بنابراین علم و علوم انسانی فقط محدود و منحصر به نظام تولیدش نمیشه. 4 نظام دیگر هم، یعنی زیر نظام داره که اونها همونطوری که عرض کردم قاعدتا باید متحول بشه. تحول در نظام تولید علوم انسانی من به 3 دسته تقسیم می کنم، خودش در واقع 3 محور داره. یکی تحول عالم و معلوم هست که اگر متحول بشه طبیعتا تولید علم هم متحول میشه. عالم و فاعل شناسا به هر حال ممکنه به 2 گونه متحول بشه، یکی رشد علمی و معرفتی فردی و بلوغ فکری خود اون عالم و فاعل شناسا هست، دوم بلوغ فکری و رشد عقلی و تکامل فکری بشر که اون عالم هم بخشی از اون هست. دوم تحول معلوم و متعلق شناخت هست که در 3 حوزه باز میشه توضیح داد. یکی موضوع مطالعه هست، یعنی آنچه که مربوط به موضوع علوم انسانی هست که در واقع کردارهای و رفتارهای فردی و جمعی انسان هست، امر اجتماعی، نظام اجتماعی، حالا اجتماعی به معنای عام در واقع عرض می کنم، و سامان انسانی اجتماعی اگر متحول بشه خب طبیعتاً علم هم متحول خواهد شد. واقعیت ها و پدیده های انسانی اجتماعی باز اگر تحول ایجاد بشه موجب تحول خواهد شد. مسائل و چالش های انسانی اجتماعی هم تحولش باعث تحول در علم میشه، در واقع نظام مسائل اگر متحول بشه. بخش دیگری از نظام تولید مربوط میشه به تحول محتوایی یا به بیانی ساختار فکری علم، که ما وقتی به ویژه در شرایط فعلی صحبت از تحول علوم انسانی میکنیم، عمدتا ما منظورمون یا بسیاری و افراد یا بسیاری از وقتها ما منظورمون اینه، یعنی تحول محتوایی به ساختار فکری هست که شاید در شرایط زمانه ما اتفاقا اولویت اول هم باشه، ولی به تنهایی کفایت نمیکنه. در این محور تحول در مبادی و مبانی علوم انسانی هست که باعث تحول میشه، که خیلی امروز مورد تاکید هست، که حالا ما معمولا در پنج محور بهش اشاره میکنیم: هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی و انسان شناسی. دوم، تحول در پارادایم ها، فرانظریه ها هست که بر اساس اون مبانی و مبادی هم تدوین میشه و اگر متحول بشه خب طبیعتاً تحول به بار خواهد آورد. سوم، تحول در تعریف و تلقی از آنچه که علم و دانش و نظریه به شمار میره، به خصوص در علوم انسانی ما میبینیم که در برهه‌های مختلف، در نظام‌های دانایی مختلف، علم، دانش و نظریه به صور مختلفی تعریف میشه. یک زمانی فقط نظریه همان تعریفی داشت و تلقی میکردیم که در فیزیک و شیمی بود، خب الان تعریف از نظریه متحول شده. طبیعتاً فرض بفهمید اگر ما دنبال تولید علم دینی هستیم، خب یکی از ضروریات این هستش که ما نظریه رو چگونه تعریف میکنیم و ساختار چیه، مقوماتش چی هست. بنابراین تحول در تلقی و تعریف علم و دانش و نظریه هست. چهارم، تحول در رهیافت‌های روش شناختی و روش‌های مطالعه هست، که حالا چون اساتید همه استاد هستند، من درس فرض میدم و خیلی دیگه توضیح نمیدم، سرفصلاش هم عرض میکنم که وقت هم خیلی نگیرم ایشان. پنجم، تحول در چگونگی ارتباط انواع دانش و علوم انسانی و تأسیس دیسیپلین های مختلف هست، که گاهی ما از اون به بینارشته ای بحث میکنیم و خیلی از تحولات حوزه علوم انسانی ناشی از تحول در حوزه های دیگر علم هست، به خصوص فلسفه. مثلا الان ما فلسفه های مضافی که داریم، یا در بحث ما نسبت بین دانش تجربی، عقلانی و وحیانی، که یکی از مهمترین موضوعات تحولی به شمار میره. ششم، تحول نظریه ها و مدل های علمی هست که به ترتیبی که عرض کردم تولید میشه. و هفتم، تحول متون و منابع. محور سوم در نظام تولید علم مربوط میشه به تحول ساختار اجتماعی علوم انسان، که در این بود هم به این موارد میشه اشاره کرد. یک، تحول جامعه و اجتماع علمی هست، مثلا جامعه یا اجتماع علمی علوم سیاسی، روانشناسی، اون مجموعه اندیشمندان و علما و اساتیدی که در اون حوزه هستن، خب طبیعتاً اون اگه متحول بشه، که البته گاهی ما بخشی از پارادایم هم جامعه علمی به حساب میاریم، خب این یک ساختار اجتماعی علم هست. تحول ترتیبات نهادی مولد علوم انسانی هست، مثل دانشگاه ها، انجمن های علمی تخصصی، سایر نهادهای آموزشی، پژوهشکده ها و حالا حتی جشنواره ها، همایش ها اینجا میشه نام برد. سوم، تحول ساختارها و سازمانهای متولی سیاستگذاری و مدیریت علوم انسانی، بسیار حائز اهمیت هست. خب حالا خوشبختانه در این دولت و دوره شاهد این تحول هستیم، هم در شورای انقلاب، عالی انقلاب اسلامی، هم نهادهایی که تأسیس شده، از جمله خود همین اتاق فکر، قائم مقام وزیر در علوم انسانی. خب اینها بسیار جاش خالی بود که الحمدلله الان ما اون رو میبینیم. پس شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، شورای تحول علوم انسانی، هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، اینها طبیعتا پا به پای تولید علم باید متحول بشن. چهارم، تحول بافتار و ساختار اجتماعی فرهنگی علوم انسانی است. به بیان ساده‌تر اون بستر عمومی که احاطه کرده نظام علوم انسانی اگر متحول بشه، خب یا باید متحول بشه، یعنی حالا عرض خواهم کرد، تحول جامعه، تحولات اجتماعی که بسیار تاثیرگذار است، فرهنگ و سنت ها و ارزش های معطوف به ارزش گذاری علم. خب یکی از بحث هایی که بسیار مطرح است و امروز ما در دانشگاه علامه هم تقریبا در همه جلسات مطرح میشه، اون شأنیت و مرجعیت علوم انسانی در جامعه و در فرهنگ عمومی است که اگر من میخوام فرزندم الان یک رشته ای رو انتخاب کنه، آیا انتخاب اولش علوم انسانی هست یا نیست؟ اون فرهنگ و سنت ها و ارزش هایی که جامعه برای علوم انسانی قائل هست، خب طبیعتا اون کارکرد علوم انسانی اون شأنیت و مرجعیت رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین حداقل یکی از مؤلفه ها یه تحول این استش که اون فرهنگ عمومی و سنت های و ارزش های جامعه هم لازم هست تغییر بکند، تحول پیدا کنه. سوم، عقلانیت. عقلانیت به خصوص عقلانیت معطوف به تولید علم که حالا ما در علوم انسانی غالبا عقلانیت ابزاری بوده، عقلانیت ارتباطی انتقادی هم حالا در دیدگاه های انتقادی بهش اشاره شده، ولی عقلانیت اخلاقی، هنجاری و اون عقلانیتی که ما در حوزه دینی و اسلامی به کار میبریم، اونم تحولش تاثیرگذار و تعیین کننده هست. این نظام تولید علم بود. نظام زیر نظام دوم، نظام توزیع یا ساختار ارتباطی علوم انسانی هست که اون هم اگر ما در پی تحول علوم انسانی هستیم، اونجا هم باید تحول صورت بگیره. در این ابعاد میشه به این زیر نظام در واقع اشاره کرد. گفتمانسازی برای تحول به ترویج اون هست که خب ما به هر حال هرچی تعداد قائلین و حاملین و عاملین گفتمان تحول در جامعه علمی و در کلیت جامعه بیشتر باشه، خب اون تحول ایجاد میکنه، تحول آفرین هست. تشکیل شبکه های ارتباطی بین تولید کنندگان علوم انسانی بومی اسلامی هست، حالا چه در سطح داخلی یا در سطح بین المللی. شاید یکی از آسیب های این که ما با آن گونه که مطلوب بوده نتونستیم تحول ایجاد کنیم، در صورتی که تولید بیشتر از اون چیزی داشتیم که تاثیرگذار باشه، اون کارهای انفرادی است که هر یک از ما انجام میدیم. اونجا همافزایی صورت نمیگیره، یه شبکه یه ارتباطی که مجموع اینها جمع بشه و ما بتونیم به جامعه علمی عرضه کنیم، متاسفانه دچار ضعف هست. دوم، هماندیشی و همافزایی تولید کنندگان علوم انسانی است که عرض کردم ما معمولا کارهای انفرادی انجام میدیم و شبکه توزیع هم نداریم. جشنواره ها، کنگره ها، کنفرانس ها و همایش هایی که در حوزه علوم انسانی میتونه توزیع کننده این تولیدات علمی باشه، که حالا خوشبختانه مثلا ما جشنواره فارابی داریم، کنگره علوم انسانی اسلامی داریم، خب اینها خیلی میتونه مؤثر باشه و تولید کنندگان علوم انسانی میتونن تولیداتشون رو عرضه کنن. نظام چاپ، نشر و توزیع تولیدات علمی هست، کتب، فصلنامه ها و تولیداتی که وجود داره. ما به اندازه کافی به نظرم نظام توزیع مطلوبی هم نداریم، حتی در مقایسه با تولیداتی که امروزه ما داریم. شاید حالا عرض خواهم کرد مثلا به رهبری سازمان سمت ما بتونیم یک شبکه ناشران یا اتحادیه ناشران تحول علوم انسانی ایجاد بکنیم، یک اتحادیه هایی درست کنیم، لازم هست به نظرم. بنابراین اینم نظام توزیع هست. سوم نظام تعلیم و تحقیق یا آموزش و پژوهش هست که باز اون هم ما بیشتر نیاز داریم که درش تحول صورت بگیره. باز عرضم رو تکرار میکنم، اگر ما تولیداتی داشته باشیم اما در نظام آموزشی ما استفاده نشه، تحول ایجاد نخواهد شد. بنابراین تحول نظام آموزشی به پژوهشی به طور کلی در حوزه علوم انسانی ضرورت داره. تحول رویکرد و رهیافت حاکم بر نظام آموزش و پژوهش علوم انسانی، تحول فرایندها و ساختارهای آموزش و پژوهش، تحول مهارتهای آموزشی، تحول برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی و در واقع تزریق تولیدات علوم انسانی تحول‌زا در بدنه نظام آموزشی. من یه مثال عرض می‌کنم. الان من خواهش می‌کنم وزارت علوم آقای دکتر حراتی، البته در محضر وزیر محترم علوم هم عرض کردم، آقای دکتر معتمدی هم تشریف داشتن، که مثلا ما الان منابعی که برای ارشد و دکترا در حوزه علوم انسانی جزء منابع هست، یه رصدی بکنیم ببینیم چه منابعی است، چند درصد اینها اصلا با مبانی انقلاب اسلامی سازگاری داره. صراحتا در بعضی از این کتب مطالب خلاف مبانی نظام هست. خب این یه نمونه عرض میکنم. خب حالا ما صدها کتاب تحولی هم که تولید بکنیم، وقتی نهایتا یه دانشجوی فوق لیسانس و دکتری منابعی ازش امتحان میگیرن که با ضدیت بیان داره به مبانی انقلاب اسلامی، این چه تحولی میتونه ایجاد بکنه؟ بنابراین این بسیار به نظرم حائز اهمیت هست. چهارم، زیر نظام تقاضا. به هر حال علم به طور کلی وقتی تحول پیدا میکنه که تقاضای اون وجود داشته باشه. اجتماعی شدن علوم انسانی، کاربردی شدن علوم انسانی، کارآمدی علوم انسانی برای تحول علوم انسانی لازم است. اگر علوم انسانی مشکل گشا و حل مشکل بکند، خب طبیعتاً متحول میشه. بنابراین این نکته بسیار مهمی است. یا ارتباط جامعه و صنعت و دانشگاه که به صورت به نظرم سیستماتیک با تعریف کنیم، حتی حالا نمیدونم باید بررسی کنیم ببینیم چگونه میشه که ما میتونیم شریک نهادی تعریف کنیم برای مراکز پژوهشی و آموزشی علوم انسانی، یعنی ما به ازایش در جامعه و در نظام ببینیم که در حوزه دانشگاه و اجرا چه متناظرهایی میشه پیدا کرد. رابطه دولت دانشگاه و در واقع اشتغال و انگیزه های شغلی، حالا بعضی از قالب ها هم هست الان اینا رو باید تقویت کرد، میشه مثل نشست های حل مشکل، خوشه های مشورتی و بالا بردن تاثیرگذاری و اثر بخشی علوم انسانی در جامعه. اینجا به دو نمونه فقط اشاره می کنم. یک، تأسیس پارک علم و فناوری علوم انسانی. خب الان تنها پارک علم و فناوری علوم انسانی که وجود دارد مربوط است به جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، و به استناد اینکه ما به اندازه کافی مجوز پارک علم و فناوری داریم، الان به هیچ حوزه علوم انسانی داده نمیشه. خب باید بررسی کنیم ببینیم واقعا این گونه میشه یه تحولی ایجاد کرد. یا طرح‌های پژوهشی که ما در شورای عطف داریم، چون من یه دوره خودم اونجا بودم، یک دوره محدودی، و مثلا برای ماهواره 10 میلیارد طرح پژوهشی تعریف میکنن، به حوزه علوم انسانی که میرسه 100 میلیون میگن زیاد. ما مهمترین الان چالش های جامعه ما در حوزه علوم انسانی است، ولی کمترین هزینه. شما باز من خواهش میکنم یه رصدی بشه ببینیم در شورای عطف چند درصد طرحهایی که تصویب شده علوم انسانی است و نسبت بودجه اون رو بسنجیم با بودجه سایر طرحها. بنابراین اینم. و پنجم، من انشاءالله در وقت سر وقت 2-3 دقیقه دیگه عرضم رو جمع میکنم، پنجم نظام تخصیص و تشویق، یا به بیان دیگر نظام ارزیابی. خب ما اگر دنبال تحول در علوم انسانی هستیم، تحول نظام تخصیص منابع و تشویق و ارزیابی حتما لازمه. همش هم فقط آیین‌نامه ارتقا نیست، حالا چند نمونه رو عرض میکنم. خب پس یه تحول نظام ارزیابی. اول تعریف شاخصهای خاص علوم انسانی، یا حداقل وزندهی متفاوت شاخصها در حوزه علوم انسانی، هم در سطح کارگزاری هم در سطح نهادی و ساختاری. در سطح کارگزاری تولید کنندگان علوم انسانی تحولزا رو ما چگونه ارزیابی میکنیم؟ اساتید، دانشجویان. الان ما اگر بخوایم استاد نمونه کشوری که اتفاقا نامش اومده تعیین کنیم، چقدر کارهای تحولی اونجا امتیاز داره در مقابل مثلا مقاله ISO. من تردیدی ندارم اگر دو تا پرونده برای استاد نمونه کشوری در دستور کار باشه، اونی که 10 تا ISI یا بورد آف ساینس داره نسبت به اونی که نظریه داده و نظریه بومی ثبت کرده، مطمئن باشید اون ارزشش بیشتره. یا ما دانشجوی استعداد درخشان رو میخوایم انتخاب کنیم بدون کنکور بیاد دکتری بخونه، چقدر ما این ارزیابی رو بر اساس کارهای تحولی و شایستگی های تحولی بررسی میکنیم؟ یا تولیدات علوم انسانی، عرض کردم آیین‌نامه ارتقا، کتب و فصلنامه ها. ما یک پژوهش رصد گونه ای بکنیم ببینیم فصلنامه هایی که به نظر ما تحول زا هستند در حوزه علوم انسانی الان جزء کدوم کارتره؟ آیا الفن، بن، جیمن، دالن؟ و چقدر اون ماهیت و محتوای تحولی اون فصلنامه یا کتاب تعیین کننده است در ارزیابی و امتیازدهی به اونها؟ و همینطور تحول نظام ارزیابی نهادهای تولید کننده علوم. الان پژوهشگاه اندیشه اسلامی، دانشگاه علامه، پژوهشگاه علوم انسانی، اینها حتی بعضی از همکاران به ما متعرض میشن که دانشگاه علامه مثلا جزء دانشگاه. خب دلیلش این هستش که نظام ارزیابی که ما داریم بر اساس فنی مهندسی است. حتی متراج زیربنای آزمایشگاه دخیلی در رتبه بندی دانشگاه. خب طبیعتا این تحول ما باید ایجاد بکنیم. بعد نظام رتبه بندی دانشگاه ها، پژوهشگاه، همایش ها، جشنواره ها، انجمن ها، اونها فعالیت های تحولیشون باید در ارزیابیشون دخیل باشه. و تغییر و تحول تفکر و رهیافت حاکم بر نظام ارزیابی علوم انسانی. خوشبختانه این دولت یه تحول فکری ما داره میبینیم، یعنی رهیافت حاکم بر وزارت علوم امیدوارم تا آخر این گونه بمونه. یعنی تحول یک تفکر و اندیشه مهندسی نباشه و حداقل تصمیم گیری و مدیریت علوم انسانی به خود علوم انسانی، یا حداقل بخشش به اون واگذار بشه. و نهایتاً اولویت‌های شغلی، ارزیابی دانش آموختگان علوم انسانی. اگر قرار باشه ما در یک حوزه مربوط به تصمیم گیری که مربوط میشه به علوم انسانی استخدام داشته باشیم یا فرصت شغلی باشه، ما چقدر اولویت به دانش آموختگان علوم انسانی میدیم؟ و عرض آخرم این که با توجه به اعضای این اتاق فکر، به نظرم لازم هست که یک تقسیم کار نهادی صورت بگیره بین نهادهایی که در این اتاق فکر حضور دارن یا ندارن، که در این پنج زیر نظام مزیت نسبی دارن، یک تقسیم وظایفی بشه. عرض کردم مثلا سمت رو یا هر نهاد دیگری رو که تشخیص داده شد، بگیم شما مسئولیت تحول در زیر نظام توزیع رو دارید، نشر و چاپ رو دارید. یک نهاد دیگر ما اولویت اون رو بذاریم برای تولید محتوا، و شورای تحول علوم انسانی مثلا ما بگیم اونجا تخصصا در حوزه سرفصل‌ها و تولید منابع و اونها، و شورای عطف برای مدیریت پژوهش. به هر حال عرض بنده این هست که ما اگر تحول بنیادین میخوایم در حوزه علوم انسانی ایجاد کنیم، در یک بُعد تحول کفایت نمیکنه، یک تحول متوازن همه جانبه لازم هست. عذرخواهی میکنم اگر من بیش از وقت خودم صحبت کردم. صلی الله علی محمد و آل محمد طاهرین.